الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تحصل مما بيناه أن المراد من الجهل في ارتفاع الحد عن الزاني والزانية الجهل بكل من الحكم والموضوع، جهلا مغتفرا اما لعدم احتمال الخلاف، يعني عدم احتمال الحرمة والاعتقاد بالهلية، او لعدم تمكنه من تحصيل العلم مع احتماله الخلاف. ورتب على ذلك السيد الماتن فروعا وحاصل هذه الفروع ما قلناه من عدم الفرق، وأيضا عدم الفرق بين كون الوجه بتزوج وعقد لا يعلم حكمه أو يعتقد بالخلاف أو بغير عقد، وسواء كان جهله بالموضوع أو بالحكم. يأتي بيانه تفصيلا، هذا إجمال الكلام. مسائلی که گفتیم قبلا در بیان ماهیت شبهه و جهلی که مأخوذ هست در ارتفاع حد زنا و نفی حد، مرحوم امام فروعی رو مترتب کردن. یکیش مسئله پنج هست، متنش رو میخونم اتفاق بفرمایید. لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم والمرضعة، معلوم أم مرضعة هم که معلوم هست مقصود، بذات البعل سومی هست، چهارم بزوجة الاب، پنجم بزوجة الاب. خب اینجا پنج مورد رو عنوان مثال ذکر کردیشون که از نسایی که محرم هستن ازدواج و بچه با اونها. فوت امعد جهل به تحریم، جهل به تحریم داره، فلا حد علیه. حالا این جهل به تحریم چه به خاطر جهل به حکم باشد یا موضوع باشد، بالاخره جهل به تحریم یعنی حال عمل دارد، ممکنه بدوند حرام این عناوین، حکم شرعی رو میدونه، اما به خاطر شبهه موضوعی فکر میکنه که این محرمش نیست. بالاخره الان در اینجا هم و حین عمل جهل به تحریم داره. مقصود اینه.
این شبهه موضوعی میاد اینجا که وقتی میبینه این قوم هست، این زاد بعل هست، این موضع هست، زوجة الاب هست، چون
باید فرض بشه جهل به موضوع به هر دلیلی، حالا لظلمتن او ده این که مثلا از جهت شکل و شمائل شبیه خیلی به هم باشن، مثلا اشتباه گرفته باشه، توجه فرمودید، و عوامل دیگه، اینا باید پس به اسباب طبیعی یا صاحب جواب فرض کرده در میان جماعتی هستن، مثلا حالا ایشون اشتباه کرده، یکی رو عقد بسته مثلا و با عقد حالا فروعی دارد، ما کم کم که میریم داخل معلوم میشه. اصلا با عوامل طبیعی جهل به موضوع دیگه باید با تأمل پیدا بشه دیگه، روشنه دیگه.
یعنی اینجا مطلقه دیگه.
بله، مطلق جهل به موضوع که هر عامل طبیعی باشه. بله، عرض میکنم که و کذالک لا حد مع الشبهه، و کذالک لا حد مع الشبهه. اول تزوج رو دارد، یعنی تزوجی که ان جهل به تحریم باشد، و بعد لا حد مع الشبهه یعنی مقصودش چیه؟ بعد اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذالک. اینجا به قرینه مقابله اعتقد فاعله الجواز حکمی مقصودشه، چون مقابلش گفته او جهل بالواقع جهالتا مغتفره، بعد این جهل به واقع رو که او در مقابل اون آورده و مثال زده به جهل به موضوع، سه تا موضوع همه شبهات موضوعیه، معلومه چی که اون قبلش جواز اعتقاد به اعتقاد فاعل و جواز حکمی هست. مطلب متوجه شدی؟ بله، بعن اعتقاد فاعل و جواز یعنی که حکمن جهل مرکب دارد، حکم رو اصلا بارونه در ذهنش هست، اینه مقصودش در اینجا. و نمیدکن کذالک در روی که این خلاف واقع اعتقاد دارد حکم رو. یعنی این دومی جهل موضوعی هست، او جهل بالواقع مقصود اینجا این جهل به موضوع هست. جهالت مغتفره کما لو اخبرت المرأة تو بکنه ها خلیه. خب اینجا جهل به موضوع میشه دیگه، اون مرد زن اینجور خبر داده که شوهر ندارم، خب این یقین پیدا کرده، بعد معلوم شد که کانت ذات بعدن، این جهل به چیه؟ موضوعه. او قامت البینه علی موت زوج او طلاقهی، در حالی که بعدن تبین خلاف میشه که بینه است یا اشتباه کرده یا دروغ گفته یا توانی کرده مثلا، حالا یا بیشتر به خطای، چون بینه هست عادله به خطا میخوره، خب این جهل به موضوعه. او شک فی حصول رضا المحرم، میدونه این زن مرضیش هست اما مختلف نقل کردن، بعضی گفتن 15 رزه، بعضی گفتن 6 رزه، بعضی گفتن 10 رزه، این هم براش نمیدونه دیگه کدومه، این شک کرده. و کان حاصل در واقع بود اما بعدن مثلا حالا براش علم حاصل شد، بعد در این عمل این شک براش چی بوده؟ موجود بوده. این ستا الان مال موضوعه، از اینجا معلوم میشه مقصودش از این جهل به واقع، مقصود جهل به چی است؟ موضوع. و یشکل حصول شبه مع الظن غیر المعتبر، در تا قبل از این عبارت یشکل ظاهر کلامش اطلاق بود، مطلق جهل، توجه فرمودید، یعنی با احتمال خلاف هم سازگاری داشت عبارتش، مخصوصا در اینجایی که گفته که او شک فی حصول رضا، شک اینجوری. ولیکن بعدن دارد جمع میکند این اطلاق کلام خودش رو، دارد مقید میکند که اگر میخواد حاصلش اینه که میخواد بگه باید به نحو اعتقاد به هدیت باشه، اون جهلی که با احتمال خلاف هست، شک هست، توهمه، شبه هست، با احتمال خلافه، این مشکل هست که ما میخواییم بگیم که این شبه داره هست، یعنی حد رو چیکار میکنه؟ آقا مرتفع میکنه، توجه فرمودید؟ پس مطلب رو متوجه شدید از این یشکل چی میخواد بگن؟ و یشکل و حصول و از شبه مع الظن غیر المعتبر، اولا که این زنی که دارد به هدیت به خاطر این زن دارد اقدام میکند، این زن باید معتبر باشه، زن غیر معتبر نمیشه. خب وقتی که این نشد، حالا فضلا از این که چی باشه؟ احتمال به اصطلاح حرمت بدن، فضلن ان مجرد احتمال، این کفایتی آقا نمی کنه. پس نتیجه این شد که فلو جهل الحکم ولیکن کان ملتفتن و احتمل الحرمه، جاهل بود اما ملتفت هست که احتمال حرمت در اینجا باشه، احتمل الحرمه، ولم یسأل، همجوری هم سوال نکرد، گفت انشاءالله که نیست. اینجا فالظاهر عدم کونه شبهتن، اون شبه دارهی که حد رو رفع میکنن اینجا متحقق نمیشه، یعنی اینجا دیگه وقتی به شبه نیست، اینجا دیگه بفرمایید شما که حد ثابت میشه، ساقط نمیشه. پس معلوم شد که ایشون هم مثل همون مرام صاحب جواهر و بقیه رو دارد، چون این خیلی محل اختلافه بین فقها که آیا این وقتی به شبه فقط خصوص همین است که اعتقاد داشته باشه، از کلام جماعتی از اصحاب فهمیده میشد که مطلقه، حتی خود صاحب جواهر هم استظهار کرده از کلام اصحاب خیلی ها اطلاق رو بعد خودش رد کرده و جمع کرده توجه فهمید. لذایشون میگه یشکل، یشکل یعنی که مقصود از این شبهه یا جهل که مانع حده، آیا این جهل مرکب هست وجه اعتقاد به هدیت است یا نه مطلق جهله که شامل احتمال خلاف هم بشد، این بین فقها خیلی اختلاف شدید هم هست. توجه فرمودید، عرض کردم حتی صاحب جواهر به اطلاق کلمات اکثر میگد که ظاهرش مطلقه. توجه فرمودید، اون وقت رد و ایراد میکند، آخرش به این نتیجه میرسد. لذا گفته یشکل.
این فزدن رو چطور توجیه میکنه؟ اینجا زن داشت دوباره تبدیل به احتمال شد.
چی رو؟ فزدن دیگه خب معلومه دیگه، نه اینکه زنش تبدیل به احتمال شد که. نه بابا، یعنی که اونجایی که زن دارد و به اینکه این به اصطلاح اجازه بدید آقا، اونجایی که زن به حلیت دارد، اگر این زن معتبر نباشه این کفایت نمیکنه برای سقوط حد. حالا صورت دیگر کجاست؟ صورت دیگر اینه که حتی زن غیر معتبر هم نداره، اصلا زن نداره، احتمال حلیت میده.
احتمال پایین‌تر از زنه.
خب فزدن میشه دیگه، وقتی که زن نتونه حد رو ساقط بکنه، احتمال میتونه ساقط بکنه حد رو؟
نه.
تموم شد رفت دیگه، فزدن یعنی این دیگه. روشنه، واضحه، خیلی بده. عرض بکنم که فظاهر عدم و بعد بعد دارد که نه، لو کان جاهلا قاصرا او مقصرا غیر ملتفت الی الحکم و سؤال فظاهر کونه شبهتا دارعه. این غیر ملتفت در این فقره اخیر کلام ایشون دو تا احتمال وجود داره، که یکی این که مقصود ایشون این غیر ملتفت رو که می آورده وصف هم قاصر باشه هم چی؟ مقصر. یعنی جاهلن قاصرن یعنی قاصر چی؟ غیر ملتفت. او مقصرن منتاش در حین عمل، در مقدمات مقصره، اما در حین عمل چیه بفرمایی؟ غیر ملتفت. این یک احتماله. اگه این رو بگیم دیگه باید ملاک یه چیز باشد برای سقوط حد. اون یه چیز چیه؟ حین عمل باید احتمال خلاف ندهد، یعنی اعتقاد داشته باشد به حلیت. بله، یعنی التفات به اصلا حرمت نداشته باشه. التفات نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی غافل بالمره است از حرمت، یعنی اصلا احتمال حرمت هم چی آقا؟ نمیده. غیر ملتفت به اون حکم حرمته، اصلا هیچ احتمال حرمت چی؟ نمیده. احتمال حرمت نمیده یعنی چی؟ معناش چی میشه آقا؟ معناش این میشه که اعتقاد دارد به چی آقا؟ به هدیت. معناش این میشه دیگه. خب بنابراین یک احتماله. احتمال دیگه این است، نه همونی که ما گفتیم مقصودش باشه، که این احتمال دوم اقواست که از عبارتشون، چون ظاهرش این است که غیر ملتفت غیر برای این مقصر هست، دومی هست. یعنی نعم لوکان جاهلن قاصرن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این که به گونه قاصر باشد که علاوه بر این که تمکن تحصیل علم در مقدمات نداشت، حتی احتمال خلاف هم نمیداد. یعنی من به شما الان بگم که او قبل از شروع عمل، قبل از عمل، خب در مقدمات دو صورت داره این عدم تمکن، این که نمیتونه تحصیل علم بکنه، دو صورت داره خودش. عدم تمکن من تعلم و تحصیل علم دو صورت داره. یه صورت اینه که چون اصلا احتمال خلاف نمیداد تمکن ندارد. خب کسی که احتمال خلاف نمیداد اصلا تمکن از تحصیل علم برش فرض میشه؟ اصلا احتمال خلاف نمیدید دوباره دنبالش که هیچی، پس تمکن فرض نمیشه. احتمال صورت دوم است که احتمال خلاف میدا، اما کسی ندارد که از این سوال بکنه، جایی است که اصلا دسترسی ندارد. توجه فرمودید، یا بعضی هم ممکنه فرض بکنه به حدی عامیه هست، دهکوره‌ای هست که اصلا بفهمه این چیز رو بره سوال بکنه، اصلا در شعن و در فکر و در بضاعت فکریشون نیست مثلا. حالا این مشکل ممکنه باشه، اما اون عدم دسترسی به کسی که سوال بکنه اون بیشتر وقوع دارد. توجه فرمودی، بالاخره عدم تمکن من تحصیل علم، ولو این که ملتفتم به خلاف چی آقا باشه، یعنی احتمال حرمت هم بده دا. این قاصرن رو ما مطلق بگیریم، در عبارت ایشون. نعم لو کان جاهلا قاصرا، اگر قاصر باشه مطلقا، حالا چه در این عمل التفات احتمال حرمت بده یا احتمال حرمت نده، احتمال حرمت میده ولی تمکن از تحصیل علم چی آقا نداره. این قاصرا مطلقا رو به این معنا میگیریم ها،
اینجا باید احتیاط کنه انجام نده
در هر حال، چون قاصر تمکن ندارد، برای اصلا تمکن تحصیل علم ندارد، ممکنه بگیم که این ازش رفع میشد، چون اون جاهلی است که تمکن از تحصیل علم هم چی آقا؟
احتمال میدهد در فروج باید احتیاط بکنه.
بله؟
چون احتمال میدهد.
بله، مگر این که بخوایم بگیم که چون در فروجه او باید این باید احتیاط بکنه، کما این که ما بله استظهار کردیم از هم نصوص و هم از قاعده که مهم این است که در حین عمل التفات یعنی احتمال و حرمت هم ندارد، ولی خب جاهل مقاصر رو در مواضع فقه فقها به همین معنی که گفتن گرفتن، در غیر فروج البته اونجا قاصر رو گفتن اعمه. حالا در مورد فروج اگر ما این رو بپذیریم که بعد همین که مگر اینکه خودش همین رو هم قاصر باشه، همین رو هم ندونه که در فروج باید احتیاط کرد، توجه فرمودید، این کسی این رو هم ندونه خب دیگه میشه قاصر محض دیگه، با اینکه احتمال حرمت هم میده نمیدونه که این با بقیه موارد فرق داره، چون در جای دیگه قاصر که احتمال حرمت بدهد این منتفی ازش تمکن نداشته باشد، تجربه فرمودید. در حال قاصر رو احتمال در مطلق بگیریم، این غیر ملتفت رو قید مقصر بگیریم. این دو احتمال در کلام ایشون هست که میگه فالظاهر در این صورتی که ملتفت به حکم و سوالم نیست، یعنی الی الحکم و سوال، یعنی که نه احتمال حرمت میدهد، چون احتمال حرمت نمیدهد البته او دیگه سوالم نمی کنه بخاطر اینکه احتمال حرمت نمیدهد دیگه. این زید آخر کلام ایشون این ظهور میدهد که او هم این عدم تمکنش از تحصیل علم به خاطر این است که او احتمال حرمت چی آقا نمیده، چون غیر ملتفته اون وقت لم بله ولم معذرت میخوام بله غیر ملتفتن الی الحکم و سؤال، یعنی به ترتیبم هست، چون باید او اول التفات به حکم داشته باشه که احتمال حرام حرمت بده، اون وقت نوبت به چی برسه؟ سؤال برسه، تحصیل علم برسه، چون او التفات به واقع نه حرمت نداره، احتمال حرمت نمیده، توجه فرمودید، لذا سوال هم چی آقا؟ هیچی التفات نداره که اصلا سوال بکنه، احساس وظیفه نمی کنه، چون اصلا احتمال حرمت چی آقا؟ نمیده. پس در اینجا الان ملاک رو ایشون همین گرفته که او چه قاصر باشد، قاصر باشه کیه؟ اونیست که او اصلا احتمال خلاف نمیده و قبلن هم یعنی قبل از عمل احتمال خلاف چون نمیداد دنبال سوال چی آقا؟ نرفته، این میشه قاصر. مقصر کیه؟ مقصر است که قبلن احتمال خلاف میداده نرفته که تحصیل علم بکنه، هی طول کشیده تا اینکه به صورت جهل مرکب به اعتقاد به حلیت تبدیل شده که اینجا در حین عمل احتمال خلاف نمیده، اما قبل از عمل ملتفت بود که برد دنبالش، مقصره. پس مقصر این دوم فرض، قاصر اون اولیه. اگر مطلبی از اینجا بفرمایی. خب این عبارت ایشون خوندیم که خوب معلوم بشد مقصود ایشون شکافته بشد. حالا فروعی که خب هست، یکی از اینا همون جوریست که تزوج کنه رجلی رو به عقدی، رجل مرعی رو به عقدی بعد تزوج کند که اون مرء محرم است برش، که این مثالایی که آورد 5 تا از زنان محرم رو البانش گفته ایشون. خب وجهش هم خب معلومه که اینجا چرا به اصطلاح معد جهل به تحریم گفته که حد مرتفعه، وجهش مشخص دیگه، یکیش عموم قاعده در ادرعو الحدوده به شبهات، خب اینجا که جاهل شبهه داره دیگه، شک داره دیگه، پس شبهات که جمع محل و علف لامه، این جهل رو چی آقا شامل میشه. این ابتدای کلامیشون، یعنی اصلا اینجا صحبت از اعتقاد به حلیت نیست، مطلق جهل، ولو احتمال حرمت بده. خب چون در صدر کلامش مطلق بوده دیگه، بعد گفته یشکل، توجه فرمودید؟ فلذا اینجا دلیل اون اطلاق چی میشه؟ همون عموم الشبهات که ادرعو الحدوده بالشبهات مطلقا. خب هر جایی که جهل باشه یک دلیلش اینه. دلیل دیگه هم اون اگر خاطرتون باشه هم اتفاق نص بود و هم نصوص مستفیضه که گفته که فقها اتفاق کردن که علم شرطه، بعد مترتب کردن برش چی؟ فلا حد علی الجاهل. خب هم در نص اومده بود که نص اطلاق فهمیده میشد، البنان علی که فهمیده بشد. خب اینم هم میتونه دلیل همین اطلاق گویی کلام ایشون باشه که همون صدر کلام داشت که اگر اینجا جاهل باشه تزوج کرده لا حد علی. این دلیلش میتونه. ولیکن خودش هم همونجور که اشکال کرده بعدن حق این است که در همونجور صاحب کلام صاحب جواهر ما قبلا خدمت شما خوندیم، مرحوم خویی که معتبر کردن که باید به نحو اعتقاد به چی باشد آقا؟ حلیت باشد. و خود ایشون هم اشاره کرده به همین ذیل که و یشکل حصول شبه مع الظن غیر المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتا واحتمل الحرمه ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهه. خودش هم آخرش به این اطلاق چی آقا؟ اشکال کرد. اون وقتش در اینجا یکی از فروع دیگه ایشون اضافه کرده که مع الشبهه باشه. مع الشبهه، این مع الشبهه رو ایشون اینجا غیر از اون فر قبلی ببینید، بعد از این گفته فلا حد علی، گفته و کذا لا حد مع الشبهه به ان اعتقده. پس معلوم اون اولی به ان اعتقده نبوده، دومی هست که به ان اعتقده که خب اعتقدم که معلومه. اون وقت وقتی که به ان اعتقده رو گفته برگشته به اشکال در اون فرض اول که اطلاق بوده که یشکل اون اطلاق، التفات فرمودید؟ پس نتیجه صدر زیر کلامشون مثل میشه صاحب جوار خویی که مطلقا باید اینجا وقتی به شبه علاوه چی باشد آقا؟ اتاقا چه تزوج عقدی باشد، چه وقتی فقط باشد، چه شبه موضوعی باشد که مثال زده که اعتقاد دارد به خلاف، چه چی باشد آقا؟ حکمیه باشد. این تا اینجا. عرض بکنیم که در اینجا ایشون یک عبارتی دارد و اون عبارت ایشون اینه که دارد که بعد بعن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک او جهل بالواقع جهالتا مغتفره. خب اگر شما اعتقد فاعله الجواز رو گفتید، علیلیه رو گفتی، خود اون جهالت مختفره نیست یا هست؟ حواستون در اینجا هست یا نیست؟ اینو جواب بدید.
خب اعتقاده که آوردست با شبه سازگاری نداره.
این رو 10 بار جواب دادیم، شما همون بعد از اینکه چندین بار گفتی باز تکرار میفرمایید. گفتیم دیگه معناش چی دیگه، وجه اعتقاد چیه، اختفار چی، جلب چیه، چرا گفتیم اینو اول گفتیم، توضیح دادیم در دفعات قبل. عرض بکنم الان کلام در اینه که ایشون در اون فرد اول که گفته که و کذا الله حد مع الشبهه، شبهه رو تفسیر کرده بعن اعتقد فاعله الجواز بلم یکون کذاله، سوال اینه که آیا اونجایی که گفتی بعن اعتقد فاعله الجواز بلم یکون کذاله، این چنین شبهه، این چنین جهلی که اعتقاد به حلیت داره طرف، آیا این جهالت جهالت مختفره هست یا نیست؟ چرا جواب نمیدید؟
هست.
درسته؟ خب وقتی که هست اون وقت چرا میگید او جهل بالواقع جهالتن مغتفره؟ خب اون اول که گفتی دیگه، اینجا شبهه موضوعیه هست، یعنی مقصودش از جهالت مغتفره یعنی همین جهل به چی؟ موضوع. شاهد علی ذلک که خودشون تفسیرش درسته و صحیحه، اصطلاحی دیگه، حالا ایشون این رو از فقهای دیگه گرفته، توجه فرمودی؟ این در جواهر اومده که این عبارت که دارد که والمرادو بالجهاد در صفحه 263 والمرادو بالجهالت المغتفره ان لا يعلم الاستحقاق لا یعلم الاستحقاق، یعنی او استحقاق عقاب و حد را نمیدونه که در اینجا حد داره، اینجا حرامه. بله. و یکون النکاح مع ذلک چی؟ جائزن. به عبارت دیگر معنا بکنید، با عبارت انسب باشه، استحقاق یعنی استحقاق این مرئه رو که استحقاق به اصطلاح نداره رو نمیدونه، در واقع استحقاق وقتی رو نمیدونه، استحقاق اصلا نمیدونه، در حالی که در واقع این استحقاق هست، یعنی به خاطر شبه موضوعیه. توجه فرمودید؟ حالا اون ولکن اگه اینجور باشه باید بگیم که او استحقاق رو میدونه، استحقاق، پس باید استحقاق رو به حد تفسیر بکنیم. پس باید این استحقاق رو به حد، چون اگه بگیم که مراد این است که من اعتقاد فاعلهی الاستحقاقه، ببین والمراد بالجهات المغتفره ان لا یعلم الاستحقاق، یعنی استحقاق ندونه. خب این لا یعلم الاستحقاق اگه بله؟
اگه به حد بزنید
باز مرجعش
به شبهه
حکمیه
میشه.
نه به حد بزنیم به خاطر اینکه همیشه موضوع، نه دیگه موضوعیه رو چون اشتباه کرده یقین دارد که مستقل نیست دیگه. اگه او یقین دارد که یک مرئه اجنبیه هست که خب ازدواج با او جایزه و عقد بکنه و تزوج بکنه، پس اینجا در اینجا او استحقاق حد رو نمیدونه. چطوری نمیدونه؟ علاوه وجهی که مطمئنن علم داره که اصلا حد بر اون مترتب چی آقا؟ نمیشه. جاهل به استحقاق حد هست. به چه وجهی؟ به گونه ای که علم دارد که حد بر اون ثابت چی آقا؟ نیست. علم داره اصلا احتمال ثبوت حد در مورد خودش چی آقا؟ نمیده. لا یعلم الاستحقاق یعنی این. باید اینجور معنا بکنیم. لذا اگر من جلوتر چند سال جلوتر جواب رو بخونم متوجه میشید مراد اینه. ایشون از اینجا شروع میکنه، لکن اتنب العلامه طباطبایی فی مسابعی فی کتاب نکافی بیان فساد زاده که و عرف الوطع به شبه و انه الوطع الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق. اینجا استحقاق مقصود استحقاق به این مرأه هست در باب نکاح،
یعنی استحقاق الوطع.
بله بله، استحقاق به این مرأه هست، یعنی به این مرأه رو استحقاق وقتی مرأه رو داره شرعاً از نظر شعر اینجور اعتقاد دارد تا اینجا، او صدوره ای تا اینجا، تا اینجا. حالا بعد از این که گفته و اعتقاد فاعلی الاستحقاق، اینجا مقصودش از این عبارت یعنی از در حکم شرعی، به حکم شرعی به گونه اعتقاد دارد که یقین دارد که در اینجا ازدواج با این زن چی است آقا؟ جایزه. بعد دارد او صدوره عنه به جهالت مغتفره فی شرع، این آورده در مقابل اون، او ما ارتفاع تکلیف به سبب غیر محرم. حالا اینه که گفته از علامه طباطبایی، ایشون دارد معنا میکند صاحب جواهر جهالت مغتفره رو، پس این جهالت مغتفره الان در مقابل اون شق شد، اون شق اول مربوط به حکم بود دیگه، اونجوری استحقاق به مرئه، این مربوط به چی است آقا؟ موضوع و المراد به جهالت مغتفره ان لا یعلم الاستحقاق، یعنی او نمیداند که حد ثابته، به گونه ای که اعتقاد دارد که به اینجا در این موضوع حد ثابت نیست، چون اعتقاد دارد اقدام میکند. جهالت مغتفره هست چون به خاطر جهل مرکب به موضوع. این لا یعلم الاستحقاق پس با اون اعتقاد فاعله الاستحقاق با هم میسازه، اون در حکم که اعتقاد دارد که خب اینجا ازدواج به او حلاله، این مرحله رو استحقاق داره، بعد این بعد استحقاق داره، اونجا حکمی که به جهت مرکب اعتقاد به حلیت چون دارد، پس اعتقاد به استحقاق این زن چی آقا دارد. اما در اینجایی که میگه لا یعلم الاستحقاق به خاطر شبه موضوعیه، یعنی اون نمیداند که استحقاق حد را دارد، به گونه ای که علم دارد که استحقاق حد را چی آقا ندارد، چون به خاطر جهل به موضوع، که جهل موضوع احتمال این که این زن از زنان محرم باشد چی آقا نمیده دیگه، پس بنابراین اون علم دارد که مطلق استحقاق حد چی آقا نیست. بعد ادامه داره، ببینید لا یعلم استحقاق و یکون نکاح مع ذلک جائزن. خب وقتی که او در مورد او حد ثابت نیست، استحقاق عقاب ندارد و لذا به خاطر شبه موضوعی حد جائزه، نکاح جائزه، یقین داره این زن حلاله دیگه، تا در خارج حکم رو میدونه اما موضوعش اینجوره. تمام مثال میزنه لو اشتبع علیه ما یحل من النساء به ما یحرم منهن، در موضوعی اشتباه شده برش، حلال با حرام در خارج چی شده؟ اشتباه شده. ما عدم الحصر که مثلا حصر بوده، حالا عدم الحصر رو فقها گفتن یکی از اینا رو ازدواج کرده بعد معلوم شد که مثلا این محرمش در اومده، خب این چجوری وقت میشه در خارج در موقع وقت باید بشناسه مثلا، ممکن مگر اینکه میگین که بازم نشناسه. توجه فرمودید؟ حالا اون به اونجا بیشتر باید تصویر خارجیش که مشکل میشه اونجا میشه. کما بعد او اول علا اخبار المرأه، این دومی خیلی معتاده یعنی مقتضای عادته، اول اعتماد کرد علا اخبار المرأه به عدم الزوج، زنه گفت من شوهر ندارم، این وقوع خارجیش قابل تصور کامل بعد که یعنی اعتقاد به دیت داشته باشد و به عدم استقاق حد، بعد برد که به عدم زوج او انقضاء العده، خودش خبر داده که من عده داشتم عده تموم شده، او شهادت العدلین به طلاق زوج، یا دو نفر بیانه شاهد کنه طلاق گرفته اصلا، او موتهی، بیانه اومد گفت که شوهرش مرده. توجه فرمودید؟ این فرو رو ایشون مترتب کرده، معلوم شد که مراد ایشون و اون مقصود ایشون از این جهات مختفره چیه که این عبارت تحریر اومده که بعد از این که اون رو گفته، گفته او جهل بالواقع جهالت مختفره، یعنی جهل به موضوع به همین کیفیتی که در جواهر اومده. خب تا اینجا مقصود ایشون بوده توضیح دادیم و در هر حال حاصلش این است که شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو داخل میشد، منتهای مراتب باید علاوه چی باشد آقا؟ اعتقاد باشد به هدیت، اما الجهل المرکب بالحب او الجهل المرکب بالچی آقا؟ بالموضوع علاوه اعتقاد باشد. ولی من از آلک اشکال کرده ایشون، یعنی صاحب جواهر، صاحب جواهر بعد از اینکه استظهار کرده همین زن رو در کلام ریاض، چون در ریاض ایشون از ریاض نقل کرده که ایشون گفته که مطلق زن، ببینید در صفحه 262 ایشون دارد و ضابطها، اینها برمیگرده به شبهت الدارعه، چون در متن چیز اومده فلا حد به شبهت الدارعه له الملحق له به نکاح صحیح، که این شبهه داره شبهه به وقتی به شبهه او رو ملحق به نکاح میکند، اون وقت ضابطه داده برای این شبهه داره شبهه و وقتی به شبهه چی گفته؟ ضابطه ها علاما سمعته من الریاض، از ریاض نقل کرده، من الریاض ما اوجبت ظن الاباحه، یعنی باید ظن مقصود همون علم به اباحه، اعتقاد به هلیت، این ضابطش اینه. بعد داد که و فی المسالک، بعضی که از ریاض نقل کرده از مسالک هم نقل کرده، و فی المسالک ضابطها تبحم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له، ایشون بعضی که اینو نقل کرده اشکال کرده گفته مقتضی اول، مقصودش از اول چیه اینجا الان؟ ریاض از اکتفاء به زن و این لم یکن معتبرا شرعا، چون اون زن دارد دیگه، زن گفته زن اهم از زن معتبر باشه زن غیر معتبر هست. بعد و مقتضی اول از اکتفاء به زن و این لم یکن معتبرا شرعا، کما ان مقتضی ثانی حصولها به مجرد احتمال، مقتضی حرف حساب مزالک چیه؟ توهمه داره دیگه، این به مجرد احتمال هم چی؟ میدونه ما رد کردیم اما الان حرف حساب جواهر داریم میگیم، داره ایشون میگه مقتضای حرف حساب مزالک اهمه. بله کما ان مقتضی ثانی حصولها به مجرد چی آقا؟ الاحتمال و امکان مساویان او مرجوعن، شک باشه به نصف نصف باشه، پنجا پنجا باشد، یا اینکه احتمال حرمت از اف باشد، همین تجربه فرقی ندارد. اینجا حد چی میشه؟ بله دفع میشه. این میگه فرق است بین کلام صاحب جواهر و صاحب ریاض. صاحب ریاض میگه زن به اباحه داشته باشه، حالا چه زن معتبر باشه زن غیر معتبر، و صاحب مسالک میگه نه، او باید توهمه به صلاح هلیت بکنه، حالا چه احتمال و حرمت بده چه شک در حرمت و عدیت داشته باشه یا احتمال حرمت بده، همه این صور رو این توهمه چی آقا شامل میشه. بعد از اینکه ایشون این دو کلام رو نقل کرده، گفته مقتضا و کما سر ده بهی عدم ترتب شبه علی ظن غیر المعتبر شرعن لا فی الموضوع و لا فی الحکم. یعنی ایشون بعد از نقل کلام صاحب ریاض و بعد از کلام نقل کلام صاحب مسالک اومد حرف علامه طباطبایی رو در مسابیح نقل کرده. علامه طباطبایی در مسابیح
خود
صاحب ریاض بود؟ حالا باید اسم خود صاحب ریاض طباطبایی هست یا باید مقصود ایشون همین صاحب ریاض باشد در یک کتاب دیگری، در کتاب چی آقا؟ مسابیح. حالا مسابیح که مسابیح و ظلام اگر باشه که این مال کشف الغطاست، در جه فرمودید معلومه که صاحب ریاض یک کتاب دیگری در مسابیح باید داشته باشه، یا اینکه مقصود سید بحر العلوم باشد اصلا، چون در کلمات فقها معروفه علامه طباطبایی که میگه، چون ایشون هیچ موقع علامه طباطبایی تعبیر نمیکنه صاحب جواهر از صاحب ریاض، همیشه میگه صاحب ریاض قالف ریاض، درجه فرمودید، ولیکن از سید بحر العلوم معروفه که به علامه طباطبایی تعبیر میکنن فقها، و در اصطلاح فقها ممکن اون باشه. الا ایالا کلام علامه طباطبایی که نقل کرده اون وقت میگه که مقتضاه کما صرح به عدم ترتب شبه علی الظن غیر المعتبر شرعا لا فی الموضوع ولا فی الحکم، برخلاف حرف صاحب ریاض میشد که اونجا اطلاق داشته اعم از غیر معتبر، مختص حرف ایشون است که این زن با زن چی باشد آقا؟ معتبر باشد، یعنی زن معتبر شرعی بر حلیت، برای چی؟ یا علم وجدانی داشته باشد یا اماره قائم باشد، اماره شرعی بر چی؟ بر حلیت قائم بشد. بعد لا فی الموضوع، بعد زن غیر معتبر شرعا عدم ترتب شبهه علی زن غیر معتبر، یعنی شبهه داره ای که حد رو ساقط بکند بر زن غیر معتبر مترتب چی آقا؟ نمیشه، بلا فرق بین موضوع و بین چی آقا؟ حکم، لا فی الموضوع و لا فی الحکم الا ان یعتقد الاباحه بهی جهلا منه و الا کان زانیا، مگر اینکه اعتقاد داشته باشد به اون به اصطلاح اباحه. البته اینجا باز یک اشکالی بر خود جواهر وارد هست، خب زن غیر معتبر مرادی زن معتبر چی؟ پس چرا میگه اعتقاد به حلیت؟ یا اعتقاد به حلیت مقصودشون از اعتقاد به اباحه، ولو اعتقاد به اباحه تعبدی به مختزای چی هست آقا؟ اماره، اهمه از این اعتقاد وجدانی و اعتقاد چی آقا؟ تعبدی به مختزای اماره، چون خودش در این کلامش خودش الان زن معتبر رو چیکار کرده؟ داخل در مرتبه شبه کرده دیگه، چون گفته که زن غیر معتبر خارجه از شبه دارعه، البته به شبه زن معتبر رو موجب به شبه چی آقا؟ دانسته دیگه، یعنی مسقط حد دونسته. پس بنابراین این کلام ایشون که الله یعتقد الاباحه به جهلا منه، یعنی اینکه به اصطلاح اعتقاد داشته باشد، ولی خب خیلی زور داره این حرف، ظاهرش از یعتقد الاباحه همون علم وجدانی هست، جهلا منه یعنی جهل مرکب چون دارد، و الا کسی که اماره برای قائله قائمه که نمیگن که او جاهل مرکب هست که، ولذا این باید اینجور بهتر بود الا ان یعتقد الاباحه بهی جهلا منه او غامت الاماره او زن غیر معتبر اندهو بالهدیه الهدیه، این باید اضافه میشد به مختصای کلام خودش، و الا کان زانیه و الا زانی میشه. بابا این کان سریح و بعض المتأخرین کسان شهیدین که گفتن که باید اعتقاد بهلیت داشته باشد که شهیدین و سبته، بله کسان شهیدین و سبتهی که زارن سبتش کی باشه؟ صاحب معالم باید باشد، سبت شهید ثانی صاحب معالم هست. الا ان جملت من عبارات الاصحاب، اینجا که گفتم که به عبارات اصحاب خیلی ها نسبت داده صاحب جواهر که مطلق هست این جهل و این شبهه اینجاست، الا ان جملت من عبارات الاصحاب مطلقتون فی الاکتفاء بالزن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل و ربما لا يكون ملتفتا لذلك ولا متصبرا لحكمه من هذه الجهه، که یعنی مطلق هست در اکتفا بزن که شامل آنچرا که صاحبش نمیداند حل رو میشه، لا يعلم الحل هل رو نمیدونه، نه اینکه اعتقاد به هلیت داشته باشد. شامل آن صورتی که هل رو نمیداند هم چی آقا میشه، چون نمیداند جاهله دیگه، جاهله به هلیت و حرمته. کسی که جاهله به هلیت و حرمت باشد پس او جاهله دیگه. یعنی به عبارت دیگر این گفتن علم به حرمت باید داشته باشد، یعنی گفتیم یکی از شرایط ثبوت حق چیه؟ علم به حرمت. و یسقط عن الجاهل، جاهل به چی؟ به حرمت. این جاهل میگه کلمات اصحاب مطلقه، مطلق اون جایی که هل را نمیداند شامل میشد، ولی کن حق مطلب این است که باید این مقصود از جاهل به حرمت علی وجه اعتقاد به هلیه باشد، در این حالی که عبارت بسیاری از اصحاب چی است آقا؟ مطلقه. ولذا تحقیق همون است که قبلا عرض کردیم که در موارد حد زنا این جهدی که در فاعل اخذ شده است، جهدی باید باشد که علا وجل اعتقاد به چی باشد آقا؟ هلیه باشد، نه آنچه را که یوهو مهو عبارت جملت من الاسحاب که مطلق الجهل بالحرمه، ولو اینکه ملائم باشد احتمال هلیت هم باشد، احتمال هلیت و عدم هلیت باشد، سازگاری داشته باشد، باید علا وجل اعتقاد به هلیت باشد، نه علا وجل لا یعلم الهلیه، که چون لا یعلم الهلیه لا یعلم الحرمه فهو بجاهلون، نه این نه، بلکه باید علا وجه اعتقاد به چی باشد آقا؟ هلیت باشد، کمایی که قبلا گذاش این در حد فاعل هست، اما در حد در حق حاکم نه، در مطلق موارد ثبوت حد بلا فرق بین حد زنا و سائر الحدود، هر جایی که حاکم شر دلیل اجتهادی بر آش قائم نشده باشد، بر به اصطلاح بفرمایید که هلیت، بر هلیت اونجا حد ثابت، اونجا حد ثابت، به خاطر اینکه اونی که ثابت، اونی که حد رو ثابت میکند علم این حاکم هست به موجب حد. علم حاکم یا علم وجدانی است، مثلا نصوص متواتر هست و در موضوع خارجی هم علم دارد به موضوع خارجی، اون وقت علم به حکم و موضوع هر دو رو حاکم اگر داشته باشد، یا این علم تعبدی است یا این علم چی است آقا؟ وجدانی. علم به وجدانی به حکم چیه بفرمایید؟ اونجایی که حکم معلوم باشه به تواتر سری، به نصوص متواتر سری، اونجا علم وجدانی به واقع حکم واقعی ایجاد میشد. علم تعبدی به حکم کجاست؟ اونجایی است که خبر ثقه باشد و صحیح باشد و مشهورم عمل کرده باشن و او فتوا میدن، این میشد علم تعبدی به حکم. علم وجدانی به موضوع کجاست؟ علم وجدانی موضوع خودش دیگه به وجدان میدونه، میبینه به رأی عین، یا اینکه کسی بهش خبر میده که او احتمال خلاف در مورد حرف او چی آقا؟ نمیده، این میشه وجدانی در موضوع. علم تعبدی به موضوع کجاست؟ اونجا که بیانه قائم میشد بر چی آقا؟ بر موضوع خارجی. پس چهار صورت شده، قاضی باید علم داشته باشد به حکم و موضوع، هم از علم وجدانی یا تعبدی تا به چی؟ به حرمت، تا اینکه معذرت میخوام از شما، باید حکم داشته باشد، علم داشته باشد به حرمت، تا اینکه این حد ثابت بشه، حد بخواد بزنه دیگه با ثابت بشه، باید براش معلوم باشد وجدانن یا تعبدن که آقا این عملی که انجام داده علا وجه الحرمه هست. این وجه توجه فرمودید، یا شرب خمر یا اکل ربا، باید براش ثابت شده باشد، هم حکم هم موضوع. اما اگر یکی از اینا مختل باشد، یعنی علم نداشته باشد موضوعن یا بفرمایید که حکمن، علم نداشته باشد، اونجا حد چی میشه آقا؟ مرتفع میشه.
این طرف مقابل اعتقاد به حرمت داشته باشه، یعنی
نه حالا ما در حق به خودش میگیم با قطع نظر ازم، او باید چی آقا؟ علم داشته باشه به موجب حد، تا اینکه اون حد چی بشه آقا؟ ثابت بشه. و الا اگر علم نداشته باشه، این گونه این موردی که الان ما میگیم اکثر موارد کلمات فقها که به شبهه حد رو مرتفع میکنن به قاعده ادراء الحدود به شبهات از این قبیله، تا الان هم چند بار خونده بودیم همه از این قبیله، مخصوصا در بحث شهادات و حدود و اینایی که گفته بودیم از این قبیله. اما نسبت فاعل چی؟ فاعل اگر اعتقاد به حلیت داشته باشد حد از اون چیست آقا؟ مرتفعه. قدر متعقن این تفسیر از جر در مورد زناست که نصوصشه، ولیکن این نصوصی که ما خونده بودیم بعید نیست کسی استظهار بکند که در مورد فاعل مطلقا، چه در باب زنا چه در غیر باب زنا، حتی در ربا، حتی در شرب خمر، حتی در موارد سرقت که هست، اونی که داره حده عبارت است از اعتقاد فاعل به حلیت. از نصوص این رو استظهار بکنیم.
اولویت قطعیه نمیشه.
چرا؟
در مورد زنا که اینقدر مهمه حدش برداشته میشه.
آه.
در مورد سرقت یا اینو که اینقدر
اون نه دیگه، اون یعنی به این معنا که چون اهمیتش کمتره در اینجا که مرتفع میشه، مثلا اونجا مرتفع میشه، مثلا اینطور ممکنه کسی به عکس بگه، بگه چون حد مرتفع میشه به خاطر اون اهمیت قتله، ولیکن بقیه که در این اهمیت نیستن مرتفع نمیشن که، چرا مرتفع بشن؟ ممکنه عکس کسی نتیجه بگیره. اولویت نمیشه گفت، توجه فرمودید. ولی تا اینجا ما این مسئله این فر رو عرض کردیم و انشاءالله رحمان این بحث ما تا این مسئله پنجم که خونده شده تمام شده و انشاءالله در بعد اگر عمری باقی باشد انشاءالله رحمان از مسئله شش شروع میشد و این جلسه ما در اینجا به پایان رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.